بارز سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. این هم مهمترین خبرهای امروز. یونمای هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله بر یک زیارت در ولایت بغلان را محکوم کرده است. جمعه شب افراد مسلح ناشناس بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کردند. در این حمله حداقل 10 نفر که برای ذکر تجمع کرده بودند کشته شدند. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته است که درباره این حمله تحقیق کرده و از رویدادهای شبیه جلوگیری کند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای تازه در شمال غرب پاکستان 32 تن کشته و حدود 300 خانواده بیجا شدند. شمار قربانیان درگیری میان سنی‌ها و شیعه‌ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در یک ماه گذشته به حدود 150 نفر رسیده است. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواسته است نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در جریان امروز نزدیک به 300 خانواده از کرم جنسی به پشاور و هنگو پناه بردند. به گفته این مقام شمار دیگر از خانواده ها نیز در حال ترک کردن منطقه هستند. درگیری تازه میان شیعه ها و سنی ها در خیبر پختونخوا درست پس از آن آغاز شد که مردان مسلح بر یک کاروان شیعه ها در منطقه کرم تیراندازی کرده و 43 تن را کشتن. در این حمله شمار دیگر هم زخمی شدند که وضعیت صحی 11 تن آنها وخیم خوانده شده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن به حل دیپلماتیک بحران جاری در لبنان متعهد است. همزمان با این او از اسرائیل خواسته که برای بهتر ساختن وضعیت ناگوار در غزه اقدام کند. آستن امروز شنبه در صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود اسرائیل گاتس در این مورد سخن گفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون امروز گفت که آستن در این صحبت تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به حل دیپلماتیک بحران لبنان متعهد است. به گفته او در این صحبت تلفنی وزیر دفاع آمریکا خواهان اقدامات عملی اسرائیل برای بهبود وضعیت در غزه شده است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان رئیس اداره استخبارات این کشور را از موقفش برکنار کرد. میرزیایوف بهادر قربانوف وزیر دفاع را به حیث رئیس استخبارات گماشت. همچنان چندین مقام برجسته وزارت داخلی ازبکستان از جمله علی جان آشوروف رئیس اداره امنیت رئیس جمهور امروز از موقفهایشان برکنار شدند. این تغییرات در سطح بالا در حکومت ازبکستان پس از آن میآید که کومیل جان علمجانوف یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهور ماه گذشته هدف یک حمله ناکام قرار گرفت. علمجانوف از این حمله جان سلامت برد، اما سوء قصد بر جان او اختلافات جدی در داخل حکومت ازبکستان را افشا کرد. و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا مقابل امارات متحده عربی رقابت می کند. مسابقه میان این دو تیم ساعت 10 صبح به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می شود. تیم افغانستان در جام سه جانبه زیر سن 19 سال تا اکنون به یک پیروزی و یک شکست مقابل پاکستان دست یافته و یک بار هم امارات را شکست داده است. این آخرین مسابقه افغانستان در دور گروهی جام سه جانبه 19 سال کرکت است و فاینال این جام به تاریخ 6 قوس میان تیم های افغانستان و پاکستان برگزار می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم و برنامه را با همکاری تکنیکی عقاب پیکار به شما پیشکش میکنیم. یک اداره امداد رسانه بین‌المللی میگوید که امسال به بیش از 600 هزار افغان کمک های زمستانی نخواهد رسید. جزئیات این گزارش تا لحظات بعد و اکنون هم فهرست آنچه در این برنامه پخش خواهد شد. یک اداره امداد رسان بین المللی میگوید که امسال به بیش از 600 هزار افغان کمک های زمستانی نخواهد رسید. در همین برنامه با دختران درد دل کردیم که بزرگترین آرزویشان رفتن به مکتب و شرکت در امتحان کنکور است.
به ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است.
در پاکستان وضعیت امنیتی حساس است و شهرهای منتهی به اسلام آباد مسدود شدند. و در نیمه دوم ساعت در برنامه زن و زندگی از درد دل مادر میشنویم که دخترش گم شده.
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو برآمده، نمیفهم او را کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته بشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده و هوا سرد شده، نیاز مردم به کمک‌های بشری بیشتر حس می‌شود. در چنین شرایطی یک اداره بین‌المللی کمک رسان گفته است که امسال به دلایل زیاد نمی‌تواند به حدود 600 هزار نفر کمک برساند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان و ادامه افزایش مشکلات و نگرانی های افراد نیازمند در افغانستان، کلستر بین المللی سرپناه GSC می گوید که برای صدها هزار نفر در زمستان کمک نخواهد رسید. این کلستر که با کمیشنریالی سازمان ملل متحد UNHCR و دیگر نهادهای مربوط مشترکاً فعالیت می کند، روز جمعه 22 نوامبر در یک گزارش تازه گفته که بیش از 600 هزار فرد نیازمند به دلیل مشکلات مختلف از کمک های زمستانی به بهره باقی می ماند. در گزارش کمبود بودجه و از محدودیت ها بر کارمندان زن و بیروکراسی از عوامل بزرگ نرسیدن کمک ها خوانده شده است. همچنان در گزارش آمده که هرچند از ماه جنوری الی اکتبر سال 2024 میلادی با شمول سرپناه کمک های مختلف غیر غذایی با نیازمندان صورت گرفته، اما هنوز هم برای کمک های عاجل زمستانی با 34 میلیون دلار نیاز است. با اساس گزارش، آسیب دیده های آفات طبیعی و مهاجران برگشته از کشورهای همسایه به افغانستان بیش از همه آسیب پذیر هستند. در همین حال شمار از خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی می گویند اگر با سرد شدن هوا در زمستان برایشان کمک نشود، با چالش های بیشتری روبرو خواهند شد. مرضیه باشنده ولایت بغلان و یکی از متضررین حوادث طبیعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من کور نزد کورسایل هر چه پسیل بودم کلمه زلر.
تمام وسایل خانه ما به اثر سیلابا از بین رفت. حالا با رسیدن زمستان با بسیار مشکلات روبرو هستیم. بخاری، کمپل و برای گرم شدن چیز کافی نداریم. از مقام ها خواست ما ای است که به ما کمک کنن و اگر به ما کمک نرسد در زمستان مشکلات ما بسیار زیاد خواهد بود.
سمیولا باشنده ولایت ننگرهار با شریک کردن نگرانی مشابه به رادیو آزادی گفت:
د حکومت موادی رکلی خیریه بنسټونو موادی رکلی دندسی
به شمول حکومت بیشتر نهادها و مردم به ما تعهد کمک را کردند. هنوز هم چشم برایشان هستیم. امید ما این است که در بخش ساخت خانه و آموزش کودکان با ما همکاری شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز چهارشنبه هفته گذشته دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز نگرانی نشان داده بود که تنها 25 هزار زلزله زده در هرات با نبود سرپناه روبرو هستند. در ماه گذشته میلادی برنامه جهانی غذا WFP نیز هشدار داد که در حال حاضر بیش از 27 میلیون افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. شمار از خانواده های برگشته از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم میگویند از این که امکانات ندارند از رسیدن زمستان بسیار نگران هستند. محمد قادر که 4 ماه پیش همراه با خانواده اش از پاکستان به کشور برگشته است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چلور میشته که چمون گداغلی
4 ماه می شود که آمدیم. وضعیت ما بسیار خراب است. به هر کسی عرض خود را می کنیم که صدای ما را بشنود. حالا زمستان هم رسید. ما اینجا در خانه کسی دیگر برای مدت کوتاه زندگی می کنیم. تا چی وقت در خانه بیگانه ها زندگی کنیم؟
قابل یادآوری است که اخیراً موج تغییرات اقلیمی در افغانستان در کنار یک تعداد ویرانی و قربانی ها ده ها هزار خانواده را مجبور به کمک های بشری کرده که به شمول سازمان ملل متحد نهادهای مختلف با رسیدن زمستان و در مورد کمک رسانی به این خانواده ها از قبل ابراز نگرانی کردند.
افغانستان یکی از کشورهایی است که امداد رسانی در آن مشکل است، مخصوصا از لحاظ مسئولیت و امنیت کارمندان اداره های کمک رسانی. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 281 کارمند اداره های امدادرسانی در سراسر جهان کشته شدند. این آمار نشان می‌دهد که 2024 مرگبارترین سال برای امدادرسان‌ها در جهان بوده. یسن لیارکی، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری دیروز در سوئیس گفت که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که امسال در آن با امدادرسانان خشونت صورت گرفته.
تهدیدهایی که امدادرسانان با آن مواجهند فراتر از غزه است. خشونت‌های گسترده بر علیه آنان گزارش شده، از جمله اختطاف، جراحت، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه. این موارد بر علاوه کشورهای دیگر در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و یمن رخ داده.
اوچا همچنان گفته است که خشونت با امدادرسانان فعالیت‌های امدادرسانی را در مناطقی که مردم به آنها نیاز دارند به شدت آسیب می‌رساند. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت به کمک‌های بشری نیاز دارد. سازمان ملل متحد گفته است که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده، نیازمندی مردم به کمک‌های بشری در افغانستان بیشتر از گذشته شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتو شما قضاوت بکنین. و اکنون هم از نمایش فیلم موسوم به گل سرخ، نان و گل سرخ، فیلمی که صحرا مانیان را ساخته و اخیراً در اپل تیوی هم به نمایش گذاشته شد که در این باره تا لحظات بعد گزارش با شما خواهیم داشت. اما اکنون گزارش داریم در رابطه با اینکه شماره از دخترانی که از آموزش بازماندن میگویند تمام آرزوی آنها این است که دوباره به مکاتب بروند و مخصوصا شامل امتحان کنکور شوند.
در حالی که دیگران با شور و اشتیاق برای کنکور آماده می شوند، من تنها می توانم از دور تماشا کنم و در دل هزار بار بپرسم چرا من نباید این فرصت را داشته باشم.
سوسن بانوی محروم از آموزش در شهر کابل از اینکه نتوانسته پس از ختم مکتب به تحصیلات عالی ادامه بدهد نگران است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خواهان دسترسی برابر با پسران در عرصه آموزش است.
چرا شرایطی که در او به دنیا آمدیم باید به من و رویاهایم دیوار بکشند؟ در ذهنم بارها و بارها لحظه ای را تصور کردیم که پشت میز امتحان میشینم و پرسش ها پاسخ میدم، اما این تنها یک خیال است. هر روز که میگذره حسرت عمیق‌تر در وجودم میدونه، حسرتی که نمیگذاره فراموش کنم، اما همین حسرت در عین حال شعله‌ای در قلبم روشن کرده. من امروز از کنکور باز ماندم اما رویایم نی.
حماسه دختر دیگر است از شهر کابل که با تلاش‌ها و پشتکار بسیار تا صنف ششم درس خوانده، اما با حاکمیت دوباره طالبان درهای مکتب بر رخ او و دختران همسنش بسته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
من دختر صنف ششم بودم که مکتب را برایم بسته کردن. همیشه آرزو داشتم که مکتب برم و آینده خود را روشن بسازم، اما روز رسید که درازی مکتب را برایم بسته کردن. این خبر به ما و دخترای دیگه مثل یک کابوس بود. دنیایم تاریک شد.
در این حال خانواده‌های دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که آنان آرزو دارند دخترانشان تحصیل کنند و آینده روشن داشته باشند. میر عبدالقیوم باشنده شهر کابل پدر است که دو دخترش از آموزش و تحصیل باز مانده. او به رادیو آزادی گفت:
از ما دخترکایم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون رانا در رشته ژورنالیسم بود. بخسار جانم صف 11 مکتب با آمدن دمی طالبا در مکاتب بسته شد و بیچاره کار دوشان خانه موندن و از درس محروم شدن. وایف استعداد از دمی دخترکا.
قمر مادر است که نگرانی خود را در این مورد با رادیو آزادی چنین شریک ساخته:
من بسیار به تشویش هستم از اینکه اولادم از مکتب ماندن، از درس ماندن. 3 سال است که همشان به خانه هستن. از نگاه روحی و فکری و ذهنی بسیار تاثیر منفی داره. خدا من کمک کنه که مکتب ها شروع شده و همگی دوباره به مکتب های خود برن و به دست تحصیل خود ادامه بدن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اخیراً گفته که از دسترسی برابر به آموزش برای زنان و مردان افغان حمایت می کند. اتحادیه اروپا روز جمعه 22 نوامبر بر مناسبت هفته آموزش در صفحه اکس خود نوشته که افغانستان با شهروندان تحصیل کرده کلید تقویت استقلال اقتصادی و پیشرفت پایدار است. این اتحادیه افزوده که آموزش زندگی را تغییر می‌دهد. گفتنی است که دختران بالاتر از صنف ششم در 3 سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند و سپس دروازه‌های تحصیلات عالی نیز بر روی آنان بسته شده. با گذشت هر روز و هر سال آموزشی دختران بیشتر از ادامه تحصیل و آموزش باز می‌مانند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 15 اگست 2024 اعلام کرد که طالبان به طور عمدی 1,400,000 دختر را در افغانستان از حق آموزش در مقطع متوسطه محروم کردند. یافته های جدید یونسکو نشان می دهد تعداد دختران افغان که از آموزش محروم شدند نسبت به اپریل 2023 میلادی حدود 300,000 نفر افزایش را نشان می دهد، زیرا هر سال تعداد بیشتر از دختران صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند.
پس از حاکم شدن دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران روز به روز افزایش یافته است و شرایط زندگی برای زنان و دختران روز به روز هم دشوارتر شده. شرایط سخت زندگی زنان و مبارزات آنها برای دستیابی به حقوقشان سوژه فیلمی است زیر نام نان و گلهای سرخ. مستند نان و گلهای سرخ که به تأثیرات حکومت طالبان بر زندگی زنان افغان می‌پردازد، شامل اپلیکیشن اپل تیوی شده و شما اگر اپل تیوی دارید حالا می‌توانید این فیلم را تماشا کنید. جزئیات بیشتر در گزارش خالد تحسین.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ از زندگی و مبارزات زنان افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان 22 نوامبر از شبکه تلویزیونی اپل پخش شد. این فیلم روایتگر داستانهای واقعی گروهی از زنان معترض افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان مواجه شدند. هدف اصلی این مستند انتقال پیام مقاومت و الهام بخشی به دیگر زنان و دختران افغان برای مبارزه در راه حقوقشان است. ترانم سعیدی یکی از شخصیت‌های اصلی این فیلم مستند و عضو گروه زنان معترض و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در این فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را به هر حال رهبری می‌کردن به نحوی دخیل هستند. خب یکی از راه‌های مقابله با طالب مبارزات ما زنان بود و راه دیگرش مستندسازی و اینکه فردا روز وقتی که یک فیلم مستندی باشه به عنوان منبع میتونن آیندگان نسل‌های آینده از او استفاده کنن.
زهرا اکبرست یکی دیگر از شخصیت‌های فیلم در این باره چنین گفت:
این فیلم مبارزات و قهرمانی زنای افغانستان نشون میده که چطور در مقابل یک گروه توریستی تنها موندشتن و حمایتی نشدن و اونا به خاطر از دست دادن تمام حقوق خود به تنهایی به خیابان رفتن و جاده را به خاطر حق طلبی خود انتخاب کردن و دیگر قربانی های زیادی دادن. زندان، شکنجه، بی‌حرمتی و حتی آواره شدن از کشور خود تجربه کردن.
این فیلم به کارگردانی سهرا مونی، فیلمساز افغان، با همکاری ملاله یوسفزای، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، و جنیفر لانس، بازیگر آمریکایی ساخته شده است. این فیلم برای نخستین بار در سال 2023 در جشنواره فیلم کن فرانسه به نمایش درآمد. ملاله یوسفزای فعال حق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل که در تولید این فیلم نیز همکاری کرده، این مستند را راه دیگر برای مقاومت زنان افغان دانسته و تاکید کرده که این فیلم میتواند توجه جهانیان را به واقعیت‌های زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان جلب کند. سهرا مونی کارگردان فیلم در صفحه اجتماعی خود از جامعه جهانی خواسته است که سکوت را بشکنند و صدای زنان افغان را بشنوند. او تاکید کرده که نباید اجازه داد 20 میلیون زن و دختر افغان در زندان محدودیت ها باقی بمانند. این مستند در میان نو فیلم برتر اپل تیوی قرار گرفته و روایتگر مبارزات زنان است که با وجود تمامی فشارها مقاومت و اعتراض را انتخاب کردند. نمایش این فیلم در شرایط صورت می‌گیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و اشتغال اعمال کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. همچنان روی صفحات اینترنت رادیو آزادی را شنیده میتونین و خبرهای تازه را لحظه به لحظه خوانده میتونین. آدرس وبسایت ما هست azadiradio.com. در اسلام آباد پایتخت پاکستان بازارها و سرکها بسته شده و پلیس در هر سوی شهر دیده می شود. راه های بزرگی که به این شهر وصل می شوند نیز مسدود شدند. اما چرا؟ در گزارش سید سمیع عباس بشنوید.
بازارها در اسلام آباد پایتخت پاکستان بسته شدند. پلیس این تدابیر امنیتی را به خاطر اتخاذ کرده که صدراعظم سابق پاکستان عمران خان که در زندان به سر می برد از طرفداران خود خواسته که فردا 24 نوامبر راهپیمایی های بزرگی را انجام بدهند. در چند ماه اخیر این دومین بار است که مقامات پاکستان امر بستن بازارها و راه های اسلام آباد را صادر می کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول رسانه های محل نوشته که می گویند وزارت داخلی پاکستان می خواهد در بعض مناطق این کشور فعالیت تلفن های موبایل را متوقف بسازد. روز جمعه پلیس راههایی را که اسلام آباد را با پشاور و اسلام آباد را با لاهور وصل میکند و همچنان راههای دیگر این شهر را بسته و گفته که این راهها به خاطر بازسازی مسدود شدند. پلیس از مردم خواسته که اگر ضرورت زیاد نباشد از سفر خودداری کنند. پلیس همچنان در یک اعلامیه خود گفته که بسته شدن راهها به این هم مربوط می شود که طبق گزارش های استخباراتی مظاهره کنندگان خشمگین می خواهند وضعیت غیر قانونی را حاکم بسازند و قدرت را به دست بگیرند و روز یک شنبه به ملکیت های عامه و شخصی زیان برسانند. در اعلامیه پلیس آمده که خبرهای هم رسیده که مظاهره کنندگان با دنده ها و غولک ها در حرکتند. پلیس امروز در راه ها و کوچه های اسلام آباد کانتینرها را جابجا کرده تا راه ها را ببندند. حکومت پاکستان قبل از این دو ماه پیش بر تجمع 5 نفر و بیشتر از آن ممنوعیت وضع کرده بود تا به این ترتیب مانع فعالیت حزب تحریک انصاف عمران خان و طرفدارانش شود. عمران خان از تقریباً 1 سال به این سو در زندان است و به بیش از 150 دوسیه جنایی متهم شده. اما طرفداران وی میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. خبرگزاری ها همچنان در مورد کشته شدن 10 نفر در برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر داده که میگوید در برخورد شیعه ها و سنی ها در کرمه جنسی خیبر پختونخوا 33 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این برخورد شب گذشته صورت گرفته. برخوردها به دوام حمله روز پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته که در جریان آن بر یک کاروان موترها حمله شده و تقریبا 50 نفر ملکی در آن کشته شدند. اسوشیتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر می‌دهد که در مناطق باغان و باجاکوت دکان‌ها و خانه‌ها سوختانده شده و ملکیت‌های دولتی هم آتش زده شدند. ندیم اسلم چودری چیف سکرتر خیبر پختونخوا به خبرگزاری رویترز گفته که شب گذشته افراد مسلح بر یک قریه حمله نموده که در جریان آن به مردم تلفات وارد شده. آقای چودری افزوده که انتقام جویان به تانک‌های تیل آتش زده و ملکیت‌های مردم را تخریب کردند. پلیس تعهد نموده که رهبران قومی منطقه را تشویق می‌کند تا مردم را به صلح و آشتی دعوت نماید. یک افسر دیگر پلیس که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که تعداد تلفات برخوردهای اخیر شاید بیشتر از این باشد و مردم این قریه که بر آنها حمله شده از خانه‌ها برآمدند و از این رو تعداد دقیق تلفات روشن نیست. باشندگان قریه باغان اکثرا سنی ها اند که از خانه های خود به سمت کرم پایینی حرکت کردند. نظر به خبرها در دیر پایانی بین شیعه ها و سنی ها جنگ شدید دوام دارد. یک افسر پلیس منطقه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که دو طرف از اسلحه سبک و سنگین استفاده می کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. قیمت دلار برای اولین بار در ایران از مرز 70,000 تومان گذشت. افزایش در قیمت دلار بیشترین تأثیر را روی زندگی افراد نادار و فقیر دارد، به ویژه مهاجران افغانی که با درآمد کم کارهای دشوار میکنند. در این باره از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بیشتر پرسیدم. بنیامین سلام، تازه خبر شدیم که نرخ دلار در ایران یک بار دیگه به طور بی سابقه بلند رفته، جزئیات چی هست؟
درود بر تو و شنوندگانتون. خب نرخ دلار در ایران در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در واقع روند جهشی داشت و سیر صعودی داشت. بعد از قطعنامه شورای حکام این موضوع بیشتر شد علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران و از مرز 70,000 تومان گذشت. این در حالیه که وقتی که حکومت فعلی در سال 57 و در واقع در سال 58 مستقر شد و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، نرخ قیمت دلار در ایران حدود 10 تومان بود، 10 تا تک تومان، و الان در طول این 46 سال به بیش از 70,000 تومان رسیده.
دلایل اصلی این افزایش قیمت دلار چی گفته میشه؟
خب دلایلی که عنوان میشه مناقشه روزافزون سیاسی هست در سطح منطقه و در سطح بین المللی. با اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این مناقشه جدی‌تر خواهد شد. یعنی این چیزی هستش که کارشناس ها میگن و احتمال میدن که اگر نتونه جمهوری اسلامی حکومت ایران با آمریکا وارد یک در واقع مذاکره بشه و گفتگو بشه، این روند ادامه هم خواهد داشت. این در حالیه که اسرائیل هم اعلام کرده که از مواضعش عقب نشینی نمی‌کنه در مقابل حکومت ایران و احتمال باز درگیری وجود داره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. از اون طرف قضیه هم پرونده پرمناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی که این روزها خیلی سر و صدا کرده دوباره، و این سه دلیل عمده به عنوان دلایل سیاسی مطرح میشه. البته مسائل اقتصادی هم در ایران هست که کسری بودجه داره دولت ایران. خیلی ها میگن برای جبران اون کسری بودجه در واقع نرخ دلار رو افزایش میده که به مردم بفروشه و کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. اونم دلیلی هستش که خیلی از کارشناسای اقتصادی اعلام کرد.
خب این وضعیت زندگی مردم را چقدر متاثر ساخته در ایران؟
خب چیزی که مشخص است و من مستقیما رو در رو در ارتباط هستم با ایران اینه که ارزش پول ملی ایران روز به روز داره کمتر میشه. وقتی ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا بکنه، به تبع اون گرانی بیش از حدی رو شاهد خواهیم بود و درآمدها هم بیشتر نمیشه، یا در مواردی که بیشتر میشه با این جهش قیمت دلار همخوانی نداره. الان هزینه زندگی در تهران به عنوان پایتخت، حالا در اگر بخوایم میانگینش رو در نظر بگیریم، در خیلی موارد شبیه هست به هزینه زندگی در برخی شهرهای اروپایی با درآمد یک چهارم، یک پنجم و شاید کمتر.
همونطور که خودت گفتی فقیرترین‌ها بیشتر متاثر میشن. درباره افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که کارهای ساختمانی و کارهای شاقه و با درآمد پایین میکنن، زندگی از اونها چقدر متاثر شده و بیشتر از این متاثر خواهد شد؟
در ایران یک معادله که حاکم هست اینه که افزایش قیمت‌ها شاید برای یک گروه قابل جبران باشه، برای کسانی که سرمایه دارن، در واقع کارفرماهای این کارگران مهاجری که تو ازشون نام بردی که عموما هم افغان هستن و اونها در مشاغلی عموما کار میکنن که مشاغل در واقع یدی هست اصطلاحا، و مشاغلی هست که کارگری هست. کارگرها خب قاعدتا اون میزان سودی که کارفرما میبره هیچ وقت کارگر نمیبره در ایران، و کارفرما وقتی که اقلام گرون میشن، مواد اولیه گرون میشه، خودش روی قیمت کالا میکشه، اما روی دستمزد اون کارگر، به خصوص کارگر مهاجر افغان که اگر هم حالا ثبت نشده باشه در ایران که از اونم سوء استفاده میشه، که شما بهش بارها پرداختین و ما که کارگرانی که ثبت نشده هستن و اوراق رسمی اقامت ندارن، اونها کاملا استثمار میشن از طرف کارفرما در ایران. اونهایی هم که ثبت شده هستن و کارگر قانونی هستن در ایران، اونها هم مثل کارگران ایرانی و حتی بدتر از کارگران ایرانی از درآمد لازم برخوردار نخواهند بود، چون کارگران ایرانی ممکنه که با هر شرایطی کار نکنن، اما کارگر مهاجر به دلیل همین مسائلی که گفتی و اجباری که وجود داره، هم باید شکم خودش رو سیر بکنه، هم احیانا پولی بفرسته به افغانستان برای خانوادش، اون مجبور تن بده به خواسته های کارفرما، و با این وضعیت گرانی قاعدتا کارفرما هم درآمد اون رو اونقدر افزایش نخواهد داد.
تشکر بنیامین.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی می کنند، تا کودکای هستند که وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد می شد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرن یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینن یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف است برای یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت میباشه.
درباره وضعیت کودک‌ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمی از کودک‌های ما کار شاقه میکنند در سنی که اونا باید در مکتب باشند، و نیمی دیگرش که به شمول دختر خانم ها میباشه، از صنف ششم به بعد مکتب رفتن نمیتونند، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها است که نسل های بعدی ما میباشه، و از اینا نسل های بعدی جا میمانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم و امید که این نسل های بعدی ما بتانند با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسند.
پیام شما نظر شماست.
پیام های را شنیدین که روی تلفن یا شماره واتساپ رادیو آزادی شنوندگان رادیو آزادی گذاشته بودند. چشم برای